مادری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوش‌چشم. کننده محمد امین رهبر. قسمت سوم، گل گوجه‌ای روی سالاد. چقدر امروز با دیروز فرق می کنند. امروز همه بچه های کلاس مرا می شناسند، دورم جمع شدن و درباره فیلمم میپرسند. فیلم درباره چیه؟ خب ماجرای یه بچه است که واقعا خودت ساختی؟ معلومه. دیگه کی میخوای فیلم بسازی؟ راستش دارم برای فیلمت بازیگر نمیخوای. من خیلی کارو بلدم. و خب اگه نیاز شد منم خیلی دوست دارم رافا. خب رافا اسنک میخوری؟ نه ممنون. بیا بابا تعارف نکن. و فوری خوراکیش را نصف می کند و می گذارد کف دستم. یکی از بچه ها یواشکی در گوشم می گوید یه والپیپر شخصی درست کردم، دایرکت برات می فرستم. یکی از بچه ها از دم در کلاس داد می زند خانم اومد و می دود به طرف میزش. بچه ها هر کدام به سمتی می روند. یکی دو نفر هنوز دارن سوال میپرسند که ترانه دستم را میکشد و من را به سمت میزمان میبرد و میگوید بچه ها بسه دیگه، سرش درد گرفت، خانم اومده. من امروز گل گوجه‌ای روی سالادم. خیلی چیزها میتواند یک روز خوب را برای یک دختر بچه کلاس هفتمی خراب کند. امتحان علوم یکی از آنهاست. به خانم پاریاسی که اولین بار از او را میبینم میگویم خانم من تازه اومدم، از امتحان خبر نداشتم. خیلی جدی میگوید به هر حال اسم تو توی لیست بچه های این کلاس هست و باید مثل بقیه امتحان بدی. چقدر قانع کننده. نگاهی به بقیه می اندازم که سرشان به برگه هایی که آماده می کنند گرم است و حتی به من نگاه هم نمی کنند. اینها همون طرفداران 10 دقیقه پیش من هستند. دنیا به همین بیوفایی است. ترانه با آرنجش به بازوی من میزند. وقتی نگاهش میکنم چشمکی میزند و آرام میگوید نگران نباش. همه نگرانی ها در همون لحظه دود میشوند و میروند هوای آب میشوند و میروند زمین. به هر حال دیگر نیستند و مهم نیست من با این امتحان چه می کنم؟ چند دقیقه بعد می بینم که امتحان آنقدر راحت است که به برگه ترانه که آنطور جلوی من گرفته نیازی ندارم. حتی سوالهایی را که شک دارم با تردید جواب می دهم و به برگه ترانه نگاه نمی کنم. از امتحان امروز دوستی ترانه برایم بس است. زنگ تفریح با هم بیرون می رویم. سعی می کنم فکر مهشید را از سرم بیرون کنم. تا میخواهم به خاطر ترانه کمی تای دلم خوشحال باشم قیافه مهشید جلوی چشمم میآید. کلاس هفتم را که شروع کردم با خودم گفتم دیگر نمیخواهم هیچ دوست صمیمی داشته باشم. دوست اگر چیزی است که مهشید بود دیگر هرگز نمیخواهم داشته باشم. قرار شده بود من و مهشید هر دو فیلم بسازیم و در جشنواره فیلمسازان نوجوان شرکت کنیم. چند روزی درباره داستانی که میخواست بسازد و فیلم نامهش حرف زدیم و کاملش کردیم. بعد از آن هم چند بعد از ظهر به حیات خانه آنها میرفتیم تا صحنه های فیلمش را آماده کنیم. چیزی که میخواست بسازد صحنه های زیادی داشت. اما همه داستان را در 2 لوکیشن خلاصه کردیم و این برای ساخت اولین فیلم موفقیت بزرگی بود. پدرش با دوربین بزرگی که داشت فیلم برداری میکرد هرچند که اصلا به حرف ما گوش نمی کرد و کار خودش را می کرد. آن موقع کلاس ششم بودیم و خب قطعا کمتر از حالا آدم بزرگ حسابمان می کردند. اعتراف می کنم با وجود همه اتفاقهای بعدش آن چند روز به ما خیلی خوش گذشت. خودمان بازی می کردیم، خودمان کات می دادیم. با خنده های من موقع دیالوگ گفتن حرص پدر محشید را در می آوردیم. مادرش برای من آب میوه و بستنی می آورد. صحنه ای که بینش برای استراحت بستنی خورده بودیم خیلی خنده دار شده بود. آن لکه بستنی روی لباس من انگار یک دفعه از آسمان پریده بود آنجا. ترانه ساندویچ را دستم می دهد و می گوید کجایی دختر؟ و از صف جلوی بوفه کنار می رویم. به او لبخند می زنم که یعنی جایی نیستم و با هم به سمت درخت های کنار حیاط می رویم تا زیر سایه‌اش ساندویچ های فلافل من را بخوریم. در سکوت ساندویچم را می خورم تا مجبور به حرف زدن نباشم. چشمم به یکی از معلم های مدرسه می افتد. او را دیروز در دفتر مدرسه دیدم و به من لبخند زده بود. یکی از بچه ها ناگهان می گوید بچه ها خانم کریمه یکم یواشتر حرف بزنین. سلام خانوم. خانم کریمه جلو می آید. صورت ریز نقش و بامزه ای دارد. رنگ صورتش گندمی است. از همه مهمتر چشمانش است که مهربان به نظر می رسد. ترانه یواشکی در گوشم می گوید معلم ریاضی مونه. با لبخند می گوید به به سلام. رافا چه زود با بچه ها جور شدی؟ آفرین به بچه ها که هوای دوست جدیدشونو دارن. به همه چیز میخورد به جز معلم ریاضی. همه به من نگاه میکنند. من لقمه بزرگی توی دهانم رو به زور قورت میدهم. فکر کنم چشمهایم دارد از حدقه بیرون میآید که ترانه با مشت میکوبد به پشتم و بالاخره لقمه پایین میرود و من میگویم بله بله خانم و همه میخندن. همین لحظه دختری خودش را به خانم کریمه می رساند. به نظرم کلاس نهمی باشد. کتابی را که دستش هست به خانم کریمه می دهد و می گوید بفرمایید خانم، فقط یه سوال دارم درباره آب دریا. خانم کریمه سری برای ما تکان می دهد و رو به دختر می گوید می تونی بگی آب شور خوردنش آدم را تشنه تر می کند و همراهش راه می افتد و از ما دور می شوند. من نگاهم به صورت دختر است. مقنعه مرتبش موهایش را کامل پوشانده. موجه های پرپشت و مشکی شبیه یک خط پررنگ دور چشمش را قاب گرفته و نگاهش انگار خیس و براق است. قبل از رفتن بر می گردد و رو به همه ما لبخند مهربانی می زند. چهره جذابی دارد. دلم می خواهد همونطور نگاهش کنم. کاش می توانستم با او دوست شوم. هنوز نگاهم به آن دختر کلاس نهمی است که ناگهان متوجه چیزی می شوم. انگار نگاه کسی به من گیر کرده. بر می گردم و می بینمش. فکر می کنم از همکلاسی های خودم است. کمی دورتر ایستاده. بله خودش است. توی کلاس خیلی خوش زبان است و با معلم ها صمیمی و راحت حرف می زند. اسمش را نمی دانم. دستهایش را روی سینه به هم گره زده و به سکوی حیاط تکیه داده و به من نگاه می کند. نگاهش اصلا دوستانه نیست. با آن ساندویچ توی دستم چشم هایی که از فشار لقمه چند لحظه پیش قرمز شده و لب هایی که تکه های نان ساندویچی روی آن مانده بیشتر باید چهره برای خندیدن ساخته باشم نه کسی که اینطور با خشم نگاهش کنند. یک لحظه انگار کل حیات خالی می شود. فقط من و او توی حیات روبروی هم ایستاده ایم. صحنه های دوئل فیلم های وسترن توی ذهنم می آید. یک آهنگ مت هم برایش می گذارم و دارم جای دوربین را مشخص می کنم. کم کم خاری بابا جلوی ما می چرخد که زنگ می خورد و همه به سمت کلاس ها می دوند. توی کلاس این بار بیشتر به او دقت می کنم. می فهمم که اسمش آناهید است و میز جلو ردیف وسط می نشیند. همیشه چند نفر دوروبرش هستند. موهایش رو پشت سرش طوری بسته که مقنعش رو بالا کشیده. مقنعش شل است و جلوی موهایش را به عقب دو بافت ریز زده. خوشگل است. آن دختر مشکلش با من چیست؟ راستی، چرا من به فکرم نرسیده بود که موهایم را اینطوری ببافم؟ بهترین راه برای مهار موهای وزوزی من همین است.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده اثر جیمز ادوارد میلز کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت پنجم
به شدت احساس سرخوردگی و شرمندگی میکردم. نمیدونستم باید چیکار کنم چون نمیتونستم برگردم به افسر مافوقم بگم از دانشگاه اخراج شدم در حالی که باید اونجا میبودم تا به اون تشکیلات نفوذ کنم ولی حتی نتونستم تو دانشگاه دووم بیارم. پس کاری رو کردم که نباید. دلم زدم به دریا به این یارو معاون رئیس اعتماد کردم بهش گفتم پلیسم. براش توضیح دادم نباید هویت منو برای اونا فاش میکرد و اینکه اون میتونه اوضاع رو راستوریز کنه و منو اخراج نکنه تا بتونم ماموریتمو کامل کنم. یه جورایی افتادم به پاش. اون حتی یک کلمه هم حرف نزد، فقط خندید. گمونم فکر کرد بود من دیوونم، خیال میکنم اینقدر احمقه که باور کنم من پلیسم پس حتما دیوونم. بعد از اون ماجرا منتقل شدم کلانتری 16. در واقع باید تنزل درجه پیدا میکردم ولی پدرم دوباره پادرمیونی کرد. میدونستم با خیلی از بچه های کلانتری جور نمیشم، در قیاس با اونا من مسائل یه جور دیگه میبینم و کاملا بهش واقف بودم. من همیشه در برای مسائل سیاسی آدم آزاداندیش و بی‌تعصبی بودم و خب نمیتونم این مسئله رو مخفی کنم. میترسیدم همین مسئله برام درد سرساز بشه. اما خب کلانتری یه ماجرای دیگه داشت، یه ماجرای مفصل. بذارین از روز اولی بگم که باز خودم رو به رئیس کلانتری معرفی میکردم همین که از اون در لولای کوچیک رد شدم چشم افتاد به دوتا کارگاه که پشت میزشون نشسته بودن و یه مرد دیگه، یه سیاه‌پوست واقعا گنده که حدود 2 متر شد 100 کیلو وزن داشت، نشسته بود کنار اون دوتا کارگاه. با خودم گفتم یه رو خلاف کنم اون پشت چیکار میکنه. وارد اتاق رئیس کلانتری شدم و خودم رو به سیدن استیکر معرفی کردم. خندید بام دست داد. همش همین. از منو دوباره برد وسط کلانتری، گفت این واحد توه. اون وقت این دوتا کارگاه به معرفی کرد، بعدش اون مرد سیاه. شاید باورتون نشه اونم پلیس بود. باورم نمیشد اما خب خودم که یه نفس راحت کشیدم، فکر کردم حالا همه چی روبرا میشه. روز همون موقع که سیدن استیکر داشت منو به بچه ها معرفی میکرد، بلکستون همون سیاه پوسته اومد سمت من با ناباوری، انگار هیچ وقت قبل همچه اسم مسخری نشنیده باشه. گفت با مخفف بوریگارد. گفتم آخه بوریگارد اسم شناسنامه‌ای منه، ولی هیچکی به این صدا نمی‌کنه. این اسم پدر بزرگم بود و بعدش هم گوشتنش رو من، ولی من هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنم. همیشه میگم با، یعنی همه به من میگم با. ولی این پلیسیای پیله کرده بود و این سوال زده بود به صف با خودش تکرار میکرد بوریگارد بوریگارد بوریگارد. بعدش هم زد زیر خنده، اون خندهای بلند سیاه‌پوستی، و هم گفت بله جنوبی بوریگارد رگ و ریشت یه طورایی به یه جایی تو جورجیا برمیگرده. چند تا برده داشتین؟ اینجا بود که اون دوتا کارگاه دیگه و سیدن استیکرام زدن زیر خنده. من این احمق اونجا واسده بودم، فقط نگاهشون میکردم، اصلا نمیدونستم چی باید بگم. بعد یکی از اون کارگاه ها به اسم هستم شلمن نگاش افتاد به من، فهمیدم اصلا تو باغ نیستم. گمونم دلش برام سوخ و لبخند گفت نگران این نباش خیلی زر میزنه. سیدن استیکر رفت تو اتاقش در و بست. هنوز گیج بودم که بلکستون بهم گفت بوریگارد بریم با هم یه چرخی بزنیم.
بلکستون در 11 جولای در خیابان 47 با کارگاه ریچارد بلکستون گفتگوی صورت گرفت. بلکستون آگاه بود دارد با یک پلیس گفتگو می کند، اما نمی دانست آن افسر از بخش امور داخلی است و مکالمه ضبط می شود. حاضران سوتمن ویلیام لیون، بخش امور داخلی، کارگاه ریچارد بلکستون. بلکستون 1. جواب
لکلی نه این بچه خوبی بود. شیوه کار ما البته با هم خیلی توفیر داشت. میفهمم که چی میگم. بعد اولین روزی که اومده بود پاسگاه میدیدنه، شنیده بودیم قراره یه نیرو مخفی جدید بیاد، همه منتظر یه آدم عجیب غریب بوده. اما اون پسره با اون چیزی که ما انتظار داشتیم زمین تا آسمون فرق داشت. موهای بلند، شلوار جین، تیشرت، جاکت، همه ناخناش هم جویده بود. قیافش با بچه 15-16 ساله مو نمیزد. خیال کردم از شکایت اومده. به نظر اومد باید یه بچه مدرسه باشه که پولش رو آپولی کردم. ولیش گفت کارگاه حساب، رفت پیش سیدن استیکر. ولی واقعا پسر خوبی بود، به قول معروف آروم بیازار. اما همون آدم که معلوم نیست تو دلشون چی میگذره. اصلا از اولم نباس پلیس میشد. اون هیچ وقت پلیس نبود، هم چند سال پیش هم نباس بازد آکادمی میشد، ولی الان دنبال همچه آدم هایی میگردن دیگه نه؟ همه چی به هم ریخته تو امریکا، همه چی به هم ریخته. ای تو هارلم مشکل داری، ای یه مش چه میدونم سیاپوز اونجا که اسلحه خرید فروش میکنن، پس باید پلیس سیام داشته باشی دیگه. اگه مشکلت این سیاست باید پلیس هم سیاه باشن، اگه مشکلت مافیاست باید جاسوس داشته باشی، وقتی مشکلت با بچه‌هاست به بچه احتیاج داری. الان بهت میگم با چطور تونست آکادمی پشت سر بذاری. مواد، تظاهرات، فرار، بمب‌گذاری، به خاطر اینا بود که تونست از آکادمی بیاد بیرون. باید یه جوجه پلیس داشته باشی تا بتونی از پس این بچه‌ها بر بیای. بر هیچ کسی هم پوشیده نبود که به خاطر همین بورو گذاشتن تو کلندری 16. یه نگاه به میدان تایمز بندازین به اون بچه‌ها که تو گند و کثافت دست پا می‌زنن. وقت می‌فهمین چرا لاکلیو فرستادن اونجا. یه نفر باید همون اول بهش بگه هی پسر
این جه کسافت دونیه جه تو نیستا. ولی هیچ که بهش نگفت، هیچ وقت نباید درگیر این کار میشد. بالاخره هم یه روز باز تاوانش رو پس میداد. فقط باید زمان میگذشت تا یکی میفرسته شوندایا.
سوال: تو فکر میکنی چرا وارد این کار شد؟ به نظرت به خاص خودش پلیس شد؟
جواب: پدرش، به خاطر باباش بود. بابا میخواست کار درست رو انجام بده، میخواست پدرش هر کاری که اون انجام میده راضی باشه. یه بار درباره پدرش باشه حرف زدم. آخه یادم میاد خیلی وقت پیشا که من و پدرش با هم گشت میزدیم، یه روز همسرش اومد دنبالش، یه بچه هم راش بود و لکه پدر بابا و بچه رو تو بغلش گرفت و صداش زد: عزیز دل بابا. شنیدن این کلمه نمیدونید چقدر منو شوکه کرد. این که همچین کلمه یاد دهن لکلی بشرفم از اون آدم بی احساس میدونی عجیب بود واقعا. من هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمی کنم. اما پرسیدم اون بچه خودش بوده؟ گفت یادش نمیاد، خیلی کوچیک بوده. ولی یا اون بوده یا برادرش. گفت اونطوری هم که من فکر میکنم شنیدن اینجور چیزا پدرش خیلی هم عجیب نبوده. گفت پدرش خیلی آدم مهربون و آرومی بوده، میذاشت بچه کار خودشونو بکنن. احساس کردم حتی دل داره پدرش رو تحسین میکنه. خب به نظرم شاید یکی از دلایل وارد شدن بو به این حرفه پدرش بوده باشه، میدونی؟ چون بو میخواست کار درست رو انجام بده.
لاکلی سه.
من و بلکستون از کلانتری زدیم بیرون و اون اطراف رو به هم نشون داد. تو خیابون 45 رفتیم توی کافه‌ای که پر مفنگی و اینجور آدم ها بود و هم سیاه بودن. من تنها سفید پوست اونجا بودم. نشستیم، اون سفارش داد، بعد یه نگاه به من انداخت، گفت: تو این جوان نیستی. گفتم: چطور؟ بعدش شروع کرد به من گفت: اصلا ریختت به جوانا نمیخوره، هپلی و کرکسیفی، شبیه آدمایی هستی که حتی هم میون سالی هم پویستر رفتن و یه چیزایی رو تو زندگی تجربه کردن که حتی آدم های 60-70 سال هم تجربه نکردن. یه خورده ریختت ناجور و قناسه، چرا به خودت نمیرسی؟ به من گفت: تو هم یه چهار تخم چیزی بخوری، یه اختصار حال بیای و صداتم بهتر شنیده بشه. به من گفت: خیلی سیگار میکشی؟ گفتم: نه. و چرا صدات اینقدر در و داغونه؟ بهش نگاه کردم ببینم سوالش رو ادامه میده یا نه. اما همینجور مات نگاه میکرد، نه خنده خبری بود نه سوال بعدی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو